بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت
برود
چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نردبان هم میتوانه بالا ببره پله پله، هم میتوانه پایین بیاره پله پله. هر چیزی مثال نردبان رو داره، یعنی هر چیزی میتونه هم مایه صعود و بالا رفتن ما باشه، هم میتونه مایه سقوط و پایین آمدن. هر چیزی میتونه هم زمینه تعالی و رشد ما باشه و هم زمینه تنزل و خسرو خسارت ما. مثال ملموسش گاو گوساله. شما ببینید قوم بنی اسرائیل با همین گاو و گوساله سقوط کردند، چون پرستش کردند، پرستیدند، در حالی که خداوند با همین گاو و گوساله معجزه کرد و اینا میتونستن با همین معجزه بالا برن. ببینید کسی کشته شده و کسی هم کشتن او رو به عهده نمیگیره. خداوند برای این که اون مرده خودش زنده بشه و خودش به زبان بیاد و کشنده رو معرفی کنه، فرمان میده به قوم بنی اسرائیل، میگه برید یک گاوی رو ذبح کنید، سر ببرید. بعد قطعه ای از بدن اون گاو مرده بزنید به بدن این آدم مرده، در نتیجه زنده خواهد شد. در حقیقت خدا معجزه کرد، مرده ای رو با مرده ای زنده کرد. این یعنی خدا اگر بخواد مرده هم میتونه مرده رو زنده کنه، و اگر نخواد گفت خفته را خفته کی کند بیدار. حتی یک آدم خوابیده هم نمیتونه یک آدم خوابیده دیگری رو بیدار کنه. خب حالا چرا خداوند فرمان ذبح گاو رو داد؟ چون خواست حرمت گاو و قداست گاو رو پیش چشم اونها بشکنه. خب این ماجرا در قرآن آمده، در بلندترین قسمت و سوره قرآن، همین سوره که ما داریم آغاز میکنیم، در آیات 67 تا 73 این ماجرا بازگو شده. ماجرای شگفت انگیزی هم هست و مایه بهت و اعجاب مردم بود. لذا وقتی میخواستن از این سوره یاد کنن، او رو به سوره بقره یاد میکردن، یعنی سوره‌ای که در اون ماجرای گاو بنی اسرائیل ذکر شده. از بس اینها از این نام یاد کردن، خود این نام برای این سوره جا افتاد. اهل بیت هم همراهی کردن، اونها هم این سوره رو با همین نام یاد می کنند. و این قصه گاو بنی اسرائیل قصه روزه، قصه امروز ما هم هست. گفت خود حقیقت نقد حال ماستان. ما هم واقعا مثل قوم بنی اسرائیلیم، منتها گاومون، گوسالمون فرق میکنه. گاو و گوساله ما امروز پول، شهرت، قدرت، ما اینا رو داریم میپرستیم دیگه. اینا دارن بر ما خدایی میکنند. چه فرقی میکنه پرستش غیر خدا؟ میخواد گاو و گوساله باشه، میخواد شهرت و قدرت باشه. تنها راه هم یک راه بیشتر نیست، قربانی کردنه. اگر اینها قربانی بشه ما رو زنده خواهد کرد، همونطوری که اون گاو وقتی کشته شد و مرده شد تونست اون کشته و مرده رو زنده کنه. خب این سوره در یک نگاه کلی، کوتاه و گذرا اشاره داره به اندیشه اسلامی، به مردم شناسی، به تاریخ شناسی و به قانونمندی جامعه، که به همه این موارد انشاءالله در جای خودش اشاره خواهیم کرد. این سوره هم مثل دیگر سوره ها با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. نخستین آیه این سوره الف، لام، میم هست، سه تا حرفه و این سه تا حرف جدا جدا و بریده بریده قرائت میشه، الف، لام، میم. به همین خاطر به این سه حرف حروف مقطعه گفته میشه، یعنی حروفی که بریده بریده جدا جدا تلفظ و قرائت میشه. الف، لام، میم. حرفش اینه که ببین این قرآن که خواندنی هم هست، اصلا نام قرآن یعنی خواندنی، یعنی اگر یک کتاب تو عالم خواندنی باشه همینه. اگر این قرآن خواندنیه، اگر این قرآن نور، رحمت، شفاست، آرام جان، مایه قراره، از همین حروف ساده ساخته شده، از الف، از لام، از میم و مانند این حرف ها، حالا از بین حروف الف با هم اگر این سه حرف انتخاب شده، چون اگر شما تمام حروف این سوره رو خوب بازبینی و بررسی کنی میبینی در میان حروف الف با بیشترین استفاده از الف و لام و میم در همین سوره شده. الف، لام، میم، یعنی ما با همین حرف ها معجزه کردیم، پس تو هم بیا معجزه کن. این حرف ها یه سرمایند و این سرمایه در دستان شما هم هست. از این حرف ها یه کلماتی بسازید که دلی رو روشن کنه، دلی رو آرام کنه، دلی رو قرار و سکون ببخشه، نه حرف هایی که دلها رو به آتش میزنه، دلها رو میسوزانه، زندگی ها رو از هم میپاشه. ای ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، گاهی وقتا یه حرف دنیا رو به هم میریزه. الف، لام، میم. ذالک الکتاب، ذالک یعنی آن، کتاب یعنی نامه، همونطوری که توی فارسی نامه هم یعنی کتاب. بی نام تو نامه کی کنم باز، نامه یعنی کتاب، یعنی خدایا کتاب خودم رو بدون نام تو چجوری آغاز کنم. ذالک الکتاب. امام صادق علیه السلام فرمود این در حقیقت بوده هو ذالک الکتاب، یعنی این همون نام است، همون نامه ای که خدا به من، به تو، به دیگری، به همه نوشته. ذالک الکتاب، همون نام است. نامه ای که لا ریب فی، ریب یعنی شک. ابن عباس داره میگه لا ریب فی ای لا شک فی انه من عند الله نزل. لا ریب فی یعنی شکی در این کتاب نیست، در این که این کتاب از سوی خدا نازل شده است. یعنی جدی جدی این نامه نامه خود خداست، شک نکنی، مال خودشه، اصلا حرف حرفش، کلمه کلمش، آیه آیهش، مال خودشه، دست کسی دیگری در کار نبوده. اگر در این قرآن میخونی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، شک نکن، لا ریب فی، این حرف حرف خود خداست. آره خودش گفته، خودش گفته که ای بندگان من، هر خطایی، هر لغزشی، هر گناهی مرتکب شدید ناراحت نباشید، نگران نباشید، من میبخشم، من میبخشم. همون که حافظ بعدها گفت، هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گناه می بنوش. میگه دیشب از گوشه این میخانه عالم، عالم میخانه است دیگه ها، محلی است که آدم ها در اونجا به مستی میرسن، حالا یک کسی با پوله، یک کسی با قدرته، یک کسی با شهرته، یک کسی با معرفته. گفت حریفان ز مل و من ز تأمل مستن، بعضی ها با آبنگور مست میشن، سعدی میگه من با تأمل، با آگاهی، با معرفت، معرفت من رو مست میکنه. میگه هاتفی از گوشه میخانه دوش دیشب صدای فرشته ای از این گوشه عالم شنیدم که گفت ببخشند گناه، گفت خدا همه گناهان رو میبخشه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، به شرط اینکه تو می بنوشی. می یعنی معرفت. چطور آب انگور آدمو مست میکنه؟ معرفت هم آدمو مست میکنه. اولیاء خدا وقتی میگن می، منظورشون معرفت. چرا میگن به می معرفت؟ چون مایه مستی و سرمستی و شیدایی میشه. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زرا و رسم منزلا. نه یعنی با آبانگور بیا سر سجاده، آبانگور که بیاری سر سجاده که سجاده رنگین نمیشه، ننگین میشه. نه، میگه میای سر سجاده با معرفت بیا، بدون برابر کی ایستادی، ببین داری با کی حرف میزنی، در برابر کی داری خم و راست میشی، مراقب باش، مواظب باش. خب میگه خدا میبخشه، به شرطی که شما از این به بعد از خودت معرفت نشون بدی، گذشته خودت رو تکرار نکنی. یعنی از اینجا به بعد تو اصلاح کن، از اینجا به قبل خدا اصلاح خواهد کرد. نه تنها اصلاح میکنه، اصلا تبدیل میکنه. یه آیه داره این قرآن، یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا تبدیل میکنه بدیهای شما که برگشتی، که توبه کردی، به چی تبدیل میکنه؟ به خوبی ها. یکی از نامهای خدا مبدله دیگه، مثل گل. ببین شما پای گل فاضلاب میریزی، این بوته گل از این فاضلاب گل میسازه، عطر میسازه، تبدیلش میکنه. خدا هم گل عالم وجوده دیگه. وقتی به پاش بیفتی، به پاش ریخته بشی، بندش بشی، باشه سر و سر و ربط و رابطه ای داشته باشی، اتصال و ارتباطی پیدا بکنی، تو رو تبدیل میکنه. گفت کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چون این میناگری ها کار توست، این چون این اکسیر ها از اسرار توست. ذالک الکتاب لا ریب فی، این همون نام است، نامه ای که لا ریب فی، شکی درش نیست، که از خود خداست. خب کارش چیه؟ هدن، هدن مصدره، یعنی هدایت کردن. و ولی اینجا معنای اسم فاعلی داره، یعنی هادیان، یعنی هدایت کننده است، هدایت گره. هدن، این همون نامه است که آمده دست تو رو بگیره، از تو دستگیری کنه، راه نشونت بده. درست مثل چراغ دیگه ها، چراغ هم همینطوره. کار چراغ چیه؟ هدایت. چراغ میگه از این طرف برو، در این طرف، از اون طرف نرو، اون طرف دیواره، اینجا ننشین، اونجا بنشین، چی چی هست، چی چی نیست. کار چراغ همینه دیگه. چراغ نباشه آدم دچار خطا میشه، دچار لغزش میشه در همه چیز، در قضاوتهاش، در داوریهاش. مولانا یه قصه میگه که فیل اندر خانه تاریک بود. یه فیلی توی روستایی برده بودن توی اتاق تاریکی، بعد به مردم گفتن برید داخل این اتاق تاریک بشید، فیل رو لمس کنید، بعد بیاید توصیف کنید که فیل چی هست. یکی رفت داخل و دستش خورد به پشت فیل و آمد بیرون، گفت فیل یه تخت بزرگ. یکی دستش به پاش خورد، گفت فیل ستونه. یکی به خرطومش، گفت ناودان بلندیه. یکی به گوشش، گفت باد بیزن بزرگیه فیل. بعد مولوی اونجا میگه که در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اگر اینا یه دونه شمع داشتن، این همه با هم اختلاف نداشتن، همه یک چیز میدیدن، همه یک چیز میفهمیدن و حقیقت فیل رو درک و دریافت میکردن، ولی نداشتن شمع، در تاریکی بودن. به همین خاطر هم همشون گرفتار قضاوت های غلط شدن و اون حقیقت رو درک و دریافت نکردن. واقعا عالمم حکایت همون تاریک خانه داره، هر چیزی مثال فیل رو داره. اگر این چراغ قرآن، اگر این نور قرآن نباشه، که یکی از نامهای قرآن هم میدونه خود نور است، اگر نباشه انسان دچار خطا میشه، دچار لغزش میشه. خب این قرآن مثال چراغ رو داره، مثال شمع رو داره، پس هدایت میکنه، همه را هدایت میکنه. ببینید خود این چراغ مایه هدایت، نور مایه هدایت. حتی حیوانات از این نور استفاده میکنه، وقتی چراغی باشه، نوری باشه، راه طویلش رو راحت پیدا میکنه، راه رسیدن به علوفه رو راحت پیدا میکنه، علوفه هاش رو راحت پیدا میکنه. ولی خب حیوان از این نور استفاده میکنه در همین ساعت، یک کسی هم مثل ابن سینا میشه که زیر همین نور قلمش به دوات میزنه، بعد روی کاغذ میاره، قانون مینویسه، شفا مینویسه، که هنوز که هنوزه بر کرسی نشسته و هیچ کتابی پیدا نشده که کتابهای او رو کنار بزنه. این نور همون نوره، قرآنم نوره، قرآنم چراغه. هر کسی در هر سطحی که باشه میتونه ازش برخوردار بشه، ولی بیشترین برخورداری از هدایت‌های قرآنی از آن اهل تقواست. همه برخوردار میشن، منتفع میشن، متنعم میشن. هدن لناس قرآن به تعبیر خودش، چراغ است برای همه، فراراه همه. اما کیا بیشتر بهره‌مند میشن؟ اهل تقوا. هدن للمتقین. متقین از متقی، متقی از اتقاء، اتقاء از وقایه، وقایه یعنی حفظ الشیء مما یؤذیه، یه چیزی رو حفظش کنی از اون چه که مایه آزارش باشه، از هر چی که براش آفت و آسیب باشه، اینو بهش میگن وقایه. لذا به سپر عرب ها میگن وقایه، چون در میدان جنگ جنگجو رو از زخم تیر و نیزه حفظ میکنه. در روایت داریم که اصحاب پیامبر می‌فرمودند که در جنگ ها اتقینا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر سپر ما میشد، یعنی بلاگردان ما میشد. بی خود خدا کسی رو پیامبر خودش نمیکنه، بی خود کسی حبیب خدا نمیشه. گفت هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو، باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها. پس متقی یعنی کسی که سپر داره، کسی که خودش رو حفظ میکنه، هر کاری نمیکنه، هر نگاه و اندیشه ای نداره، هر برخورد و رفتاری نداره، هر حرفی نمیزنه، هر حرفی نمیشنوه. طبیعیه که چون این کسی برخوردار میشه از پاکی احساس، ترس همیشگی، خیشتنداری دائم. اینجاست که قرآن درهای اسرار و انوار خودش برو باز میکنه، راز و رمز و تابش و روشنی خودش رو در قلب او فرو میریزه. پس متقین یعنی پارسایان، کسانی که خودشون رو کنترل میکنن، مهار میکنن، حفظ میکنن، خیشتنداری میکنن. خب چطور میشه آدم ها خیشتندار میشن، پارسا میشن، خودشون رو حفظ میکنن؟ وقتی که باورهایی و رفتارهایی پیدا کنن. کدوم باورها، کدوم رفتارها؟ انشالله در آیات بعد اشاره خواهیم کرد. پس از این آیه یاد بگیریم. اولا این قرآن یک نامه است، نامه ای که حرفهایی داره و تمام حرفهاشم بی تردید بی شک از خود خداست. و تو از این حرفها وقتی میتونی بیشترین بهره ها رو برداشت کنی که خیشتندار باشی، که پارسا باشی. برای رسیدن به پارسایی، به خیشتنداری، دو راه در پیشه: یک اندیشه، دو رفتار، یا بگو باور، کردار. چه باوری، چه کرداری، یا چه اندیشه‌ای، چه رفتاری، انشالله در آیات بعد.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.